بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 132، ادامه قسمت 75، صفحه 431. ثم ان المراد بموافقت الكتاب عدم المخالفت له. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در کتاب شریف غرر الحکم از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود: من اکثر من ذکر الاخرت قلت معصیته. هر کس مرگ را زیاد یاد کند، زیاد به فکر آخرت باشه، معاصیش کاهش پیدا میکنه. لازاست که میبینید در دستوراتی که بزرگان علما داشتن، اساتید اخلاق در طول تاریخ، تا اونجایی که بنده دیدم یکی از دستورات پایه ثابت همه اساتید مسئله یاد مرگ بوده. توصیه میکردن که حداقل هفته یک بار، نیم ساعتی، یک ساعتی قبرستون برید و فکر کنید در وضعیت کسانی که در اینجا مدفونن، به یاد مرگ باشید. اگر مقدور نبود قبرستون برید، حداقل هفته نیم ساعت، یک ساعت به مرگ فکر کنید، ببینید آیا آمادگی دارید یا ندارید. وضعیت ما انسان‌ها در دنیا برای ما مثل یه پله که ما رو میخواد از یه جایی به جای دیگه انتقال بده. پل محل عبور، محل توقف نیست، اما خیلی ها همینجا تصمیم میگیرن روی این پل وایسن یا روی این پل خونه بسازن، فکر میکنن اینجا مقصده، در حالی که اگر انسان درست فکر کنه ببینه اینجا مقصد نیست، اصلا جای موندن و جای توقف نیست. لحاظه یکی از چیزهایی که در تهذیب انسان، در ترقی معنوی انسان مؤثره، فکر به آخرت و مسئله مرگ و ناپایداری دنیا هست. انشاءالله خداوند متعال این توفیق رو به همه ما عنایت کنه. دوستان، در کتاب شریف الاساس رسیدیم به بحث تعارض. در بحث تعارض عرض کردیم وقتی با دوتا دلیل متعارض مواجه میشیم، قدم اول سعی بر جمع بین دوتا دلیله. اگر دوتا دلیل قابل جمع بودن که فبها، اگر قابل جمع نبودن تعارضشون مستقر میشود. در تعارض مستقر عرض کردیم که مصنف نظرش این بود که دو تا دلیل تساقط میکنن اگر متعادل باشند، یعنی هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری نداشته باشند. یه عده‌ای هم قائل به تخییرن، عده‌ای هم قائل به توقف. اما در فرضی که دو دلیل متعادل نباشند، همه اینجا توافق دارند که ما باید به اون دلیلی که دارای ترجیح هست عمل کنیم. این نکته رو من باب یادآوری میخوام عرض کنیم که اینی که ما عرض کردیم که حکم عقل، یعنی همون قاعده اولیه تساقطه، یا قاعده ثانویه تأخیر است یا توقف است، اینها در فرضی است که دو تا خبر متعادل باشند. پس این که گفتیم قاعده اولیه به حکم عقل تساقطه، در جایی که دوتا خبر متعادل باشن، یکیشون بر دیگری مزیت و مرجح ترجیحی نداشته باشه. اما اگر یکی از دو دلیل ما دارای ترجیح باشد، اینجا دیگه عقل حکم به تساقط نداره، بلکه حکم به اخذ بذل مرجح دارد. صفحه 425 ابتدای درس 74 بند اولش رو اگر ملاحظه کنید، دو تا نکته داره. یه بار دیگه این بند رو با هم دیگه مرور میکنیم. این عبارت دو تا نکته داره. یک نکتهش همینی که الان عرض کردیم که بحث از قاعده اولیه و ثانویه مال فرض تعادله، و الا اگر در جایی ترجیحی وجود داشته باشه بلا شکن ما باید به اونی که دارای ترجیح عمل کنیم و هیچ موقع عقل در این گونه موارد حکم به تساقط نداره. نکته دوم، اگر خبری دارای ترجیح بود اخذ به ذل مرجح واجب است نه جایز و مستحب. اگر خبری دارای ترجیح بود ما باید به آن عمل کنیم، نه اینکه بهتر است به آن عمل کنیم یا می توانیم به آن عمل کنیم. صفحه 425 رو ببینیم، سطر بند اول رو. قبل ان نتعرض للمرجحات من اللازمه ان نقول، قبل از اینکه مرجحات رو بیان کنیم لازمه که این مطلب رو بگیم. انه لو ثبت الترجیح بمزیت فمعناه اللزوم رفع الید عن القاعده الاولیه او الثانویه فی فرض التعادل. حقیقت این است، شأن چون این است که اگر ثابت بشود ترجیح یکی از دو دلیل به واسطه مزیتی، معناش اینه که باید رفعیت کنیم از قاعده اولیه و قاعده ثانویه در فرض تعادل. دیگه حق نداریم مراجعه کنیم به قاعده اولیه یا ثانویه، چون اونا مال فرض تعادل بود و باید عمل کنیم به اونی که دارای مزیته. و وجوب العمل به ذل مزیت من المتعارضین، و باید معناش وجوب عمل است به آن دلیلی که دارای مزیت است از دو دلیل متعارض. حالا این مزیت چیه؟ این مزیت ها اگر از مزیت هایی باشه که در اخبار علاجیه به اونها اشاره شده بهش میگن مرجح منصوص، و یعبر عن المزیت التي صرحت بها الاخبار العلاجیه بالمرجح المنصوص. خب اما اگر مرجحی در اخبار علاجیه نیومده باشه بهش میگن مرجح غیر منصوص. خب این یه نکته بود برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر بحث، به لطف خدا عرض شد. خب دوستان، مرجحاتی که در روایات به اونها اشاره شده عرض کردیم در کتاب ما 5 موردش مطرح شده و بررسی شده. یکی ترجیح به احدثیت بود که نه مشهور قبول داشتن نه مصنف پذیرفت. یکی ترجیح به شهرت رواییه بود که ظاهراً نظر مشهور اینه که این رو مرجح میدانن اما مصنف نپذیرفت. خب ترجیح بعدی ترجیح به صفات راوی بود که مصنف این رو هم نپذیرفت. ترجیح بعدی ترجیح به موافقت با کتاب بود. ترجیح به موافقت با کتاب رو مصنف پذیرفت و دلیلش هم معتبره عبدالرحمن بود از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله. وقتی دوتا حدیث مختلف به دست شما رسید اونها را عرضه کنید بر کتاب خدا. این که حضرت فرمود ورد علیکم حدیثان مختلفان، معلومه که بحث اصلا مربوط به باب تعارضه. حضرت در فضای تعارض دارن بحث میکنن. حضرت فرمود در باب تعارض برید سراغ کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه. هر کدوم از این متعارضین که با کتاب خدا موافق بود بگیریدش، یعنی بهش عمل کنید. و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که مخالف با کتاب خداست اون رو رد کنید. خب حالا نکته بعدی اینه که اگر ما عرض شد اونی که ترجیح محسوب میشه موافقت با کتابه. موافقت با کتاب یعنی چی و چند مدله؟ بحث امروز ما اینه، موافقت با کتاب یعنی چی و چند مدله. خب جناب مصنف فرمودن آقا منظور از موافقت با کتاب عدم مخالفت با کتاب، یعنی این که ما میگیم اگر با دو تا دلیل متعارض مواجه شدید، اونی که موافق با کتابه بگیرید، اونی که مخالف با کتابه بردارید. منظور ما اینه که از این دو تا حدیث متعارض اونی که مخالف نیست و قبول کنید، اونی که مخالف هست و رد کنید. چرا این حرفو زدیم؟ مصنف توضیح ندادن. جناب آیت الله سبحانی حفظه الله در کتاب ارشاد العقول جلد 3 صفحه 209 دلیل این تفسیر رو فرمودن. ایشون میفرمان در روایت فرموده اونی که موافقه. اگر منظورش از موافقت لفظ به لفظه، یعنی این عبارتی که تو قرآن هست اینن همون تو روایت باشه، این اصلا معنا نداره، اصلا تصویر نداره که ما چون این حدیثی اصلا نداریم که این آیه باشه. اگه این آیه باشه که اون دیگه آیه قرآن دیگه، روایت نیست که. اگر هم منظور از موافقت مضمونی باشه، مضمون روایت با مضمون آیه سازگار باشه، همون مضمون رو گفته باشن ولو لفظشون مختلف باشه، خب این هم منظور نیست. چرا این هم منظور نیست؟ چون درصد بسیار زیادی از روایت ما موافقت مضمونی تام با آیات ندارن. اینجوری باشه باید بسیاری از روایات رو ما بذاریم کنار، چون اکثر روایات ما یا مقید آیاتن یا مخصص آیات. پس بنابراین ما نمیتونیم موافقت رو ملاک قبول قرار بدیم. پس منظور عدم مخالفت، یعنی مخالف با قرآن نباشه. به قرینه مقابلش هم میشه این رو معنا کرد که تعرف الاشیاء و ازداد ها. وقتی روایت میفرماید اگر موافق بود بپذیرید، اگر مخالف بود نپذیرید، منظور از موافقت به قرینه مقابله همون عدم مخالفت هست. خب ببینیم، ثم ان المراد بالموافقه للكتاب عدم المخالفه له. منظور از موافقت خبر با کتاب عدم مخالفت خبر است با کتاب. خب دوستان، مخالفت رو مصنف به سه نحوه تصویر کرده. میدونید در نسب اربعه ما 4 تا نسبت داریم: نسبت تساوی، نسبت تباین، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج. عرض کردیم دوستان محل بحث ما در اون جایی که خبر مساوی با آیه باشد، این نسبت رو ما اصلا محل بحث ما نیست. صور مخالفت منحصر میشه در سه صورت دیگه: صورت تباین، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج. پس این سه تا صورت رو ما میخوایم بررسی کنیم و توضیح بدیم. صورت اول اینه که دوستان ما با دو تا دلیل متعارض مواجه هستیم. یکی از اون دو دلیل متعارض در تباین کلی قرار داره با آیه قرآن، یکیشون متباین است با قرآن کلن، یعنی ساز مخالف میزنه 100%. این آیا داخل در محل بحث ما هست یا داخل در محل بحث نیست؟ مصنف میفرماید این اصلا داخل در باب تعارض نیست. بلا شکن اون خبری که متعارض تباین کلی داره با قرآن، خبر اصلا قابل عمل نیست، به اونی که خبر ما عمل میکنیم، ولی از باب تعارض خارجه. چرا؟ چون اون خبری که تباین کلی داشته باشه با آیات قرآن اصلا اعتبار و حجیت نداره، در نتیجه اصلا صغرا و مصداق باب تعارض نیست. چون قبلا عرض کردیم تعارض بین حجتین اتفاق میفت. این خبر متباین کلی با قرآن اصلا حجیت نداره تا با اون خبر دیگه وارد گود تعارض بشه. این نکته، این صورت اول از مخالفت. ببینیم، و صور المخالفت سلاسون، صورت های مخالفت سه گونه است. الاولا المخالفت و علی نحو تباین کلی، مخالفت به نحو تباین کلی. و مثلها خارجون عن باب تعارض، ضمیرها برمیگرده به مخالفت، چون این مخالفتی خارج است از باب تعارض. چرا؟ لأن أحد الخبرين المتعارضين لو كان مخالفا للكتاب مخالفة كلية فلا حجية فيه. چون یکی از دو خبر متعارض اگر مخالفت کلی و تام و تمام داشته باشن حجیتی درش نیست و حین ازن لا یدخل فی باب تعارض، اصلا داخل در باب تعارض نیست. چرا؟ چون عرض کردیم تعارض بین حجتین اتفاق میفته. خب یه نکته عرض کنیم دوستان، این وصف تباین به کلی برای چیه؟ مستحضرید دوستان اگه به کتاب های منطقی هم مراجعه کنید، تباین رو گاهی میگن تباین کلی، در مقابلش تباین جزئی هم وجود داره. تباین کلی یعنی اختلاف 100%، مثل انسان و سنگ که رابطه شون تباین کلیه، هیچ انسانی سنگ نیست و هیچ سنگی انسان نیست. اما در حالت عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج هم یه تباین و مایی وجود داره که اصطلاحاً یعنی تباینش به صورت جزئیه، اصطلاحاً تعبیر میکنن به تباین جزئی، چون بالاخره یه مقداری اینها با هم اختلاف دارن. خب ولی جزئیه بهش میگن تباین جزئی. بریم سراغ صورت دوم از مخالفت، مخالفت به نحو عموم خصوص مطلق و ثانیت و المخالفت و علا نحو العموم و الخصوص مطلقا. یعنی چی دوستان؟ یعنی اگر کتاب عام است اون خبر ما خاص باشه، اون خبری که مخالف با قرآن مخالفتش به نحو عموم و خصوص باشه. یعنی کتاب عامه، یکی از دو خبر متعارض خاصه، یا کتاب خاصه یکی از دو خبر متعارض عامه. پس اینو میتونید در یه گوشه یادداشت کنید. خود مصنف هم این رو دو قسمت کرده، بنویسید کتاب عام، بعد جلوش بنویسید خبر عام خاص، پایین بنویسید کتاب خاص، جلوش بنویسید خبر عام خاص. صورت اول دوستان اینه که اگر کتاب عام بود، خبر، ما دو تا خبر داریم، این خبر عرض کردیم خبر عام خاص، یعنی ما دو تا خبر متعارض داریم، این دو تا خبر با هم تعارض دارن. در همین معنا و مضمون ما یه آیه قرآن هم داریم. خب یکی از این دو خبر عامه، آیه قرآن هم عامه، اما یکی از دو خبر خاصه و با عموم کتاب مخالفت داره. رابطه این خاص خبری با اون عام کتابی عموم خصوص مطلقه. خب این یه صورت. صورت بعدی اینه که کتاب ما دو تا خبر داریم، یکی عام یکی خاص، کتاب ما خاصه، یعنی از این دو خبر اونی که خاصه با کتاب سازگاره، اونی که عام با به اصطلاح خاص کتابی رابطش عموم خصوص مطلقه. پس این عموم خصوص مطلق ممکنه کتاب عام باشه، اون خبر یکی از دو خبر متعارض خاص باشه، رابطهشون میشه عموم و خصوص. ممکنه نه کتاب خاص باشه، رابطهش با یکی از اون دو خبر متعارض عموم و خصوص مطلقه. حالا در این دو صورت چه باید کرد؟ دوستان در اون صورتی که دو تا خبر متعارض داریم، یکیشون با عموم کتاب موافقت دارد و دیگری با عموم کتاب موافقت نداره، مخالفت داره، رابطش با عام کتابی عموم خصوص مطلقه، در اینجا دوستان از این دوتا خبر متعارض، این خبری که رابطش با کتاب عام خاص مطلقه، این خبر خاص رو ما میذاریم کنار و با این خبر خاص نه عموم اون خبر رو تخصیص میزنی و نه عموم آیه رو به اصطلاح تخصیص میزنیم، خبر خاص رو میذاریم کنار. چرا؟ چون این خبر خاص با عموم کتاب نمیسازه. ببینیم وحی علا قسمین، این صورت مخالفت به نحو عموم خصوص مطلق دو قسمه. الاول ان یوافق احد الخبرین المتعارضین عموم الکتاب، یکی از دو خبر متعارض با عموم کتاب سازگاره، و الاخر یخالفه، خبر دیگر طرف دیگر تعارض با عموم کتاب نمیسازه. یعنی چی با عموم کتاب نمیسازه؟ بابای تفسیری است به این تفسیر که اون خبر دیگر خاص است و ان یکون خاصن. خود در اینجا باید چیکار کنیم؟ دو تا خبر داریم، یکی عام یکی خاص، و یه عموم کتابی هم داریم. اینجا ما خبر خاص رو کنار میذاریم. چرا خبر خاص رو کنار میذاریم؟ چون حضرت به ما ملاک داد، فرمود اگر دوتا دلیل تعارض داشتن، شما اونی که مخالف با کتاب هست رو بذارید کنار. خب الان این خبر خاص مخالف عموم کتابه، میذاریمش کنار. فیورد جهل خبر العام علی الاخر، اینجا خبر عام بر اون خبر دیگر که خاص است ترجیح پیدا میکند. و این کان الاخر و ان کان الاخر یخصص العام یخصص عام الكتاب لو انتفى التعارض. دقت داشته باشید، اگر ما فقط یه خبر خاص می داشتیم و یک عام کتابی، اینو قبلا خوندید، بین عام خاص ما خاص رو مقدم میکنیم و عام رو تخصیص میزنیم. یعنی اگر ما می بودیم و یک روایت و یک آیه که روایت خاص بود آیه عام بود، مثل این که آیه فرمود اکرم العلماء، روایت گفته بود لا تکرم النحویین، خب ما قطعا عموم کتاب رو با این خبر خاص تخصیص می‌زدیم. این مال جایی بود که تعارض نداشته باشه. اما اگر به اصطلاح یه اکرم النحویین داشتیم، این خبر اولم، یه لا تکرم النحویین داشتیم، این خبر دوم ما، اون موقع یه آیه داشتیم اکرم العلماء، خب الان دوتا روایت با هم تعارض دارن. یکی میگه نحویین رو اکرام بکن، اکرامشون واجبه، یکی میگه اکرامشون حرامه. خب الان ما در این تعارض چیکار کنیم؟ نگاه میکنیم میبینیم که از این دوتا خبر یکیشون با عموم کتاب سازگاره. عموم کتاب میگفت اکرم العلماء، شامل نحویین هم میشه، از اکرم نحویین با اکرم علمای کتاب موافقت داره، اینو میپذیریم. اون یکی اگر لا تکرم النحویین با اکرم العلمای کتاب به اصطلاح مخالفت داره به نحو عموم خصوص مطلق، لذا ما به لا تکرم النحویین عمل نمی کنیم. پس این مثالش رو، مثال فرضیش رو خواستید بنویسید، عام کتابی رو بنویسید اکرم العلماء، دو تا خبر متعارض رو یکی بنویسید اکرم النحویین، یکی هم بنویسید لا تکرم النحویین. اون لا تکرم النحویین رو ما عمل نمی کنیم، اون یکی ترجیح داره، مرجحش هم موافقت با کتابه، و در نتیجه شما باید علما رو اکرام کنید، نحویین را هم باید اکرام کنید. اون دلیل لا تکرم النحویین را ما طرحش کردیم، گذاشتیم کنار. چرا؟ چون مخالفه با کتاب بود به نحو عموم خصوص مطلق. خب صورت دوم از مخالفت به نحو عموم خصوص مطلق اینه که ما دو تا خبر متعارض داریم، یکیشون با خصوص کتاب موافقت داره، یکیشون با خصوص کتاب مخالفت داره. یعنی چی با خصوص کتاب موافقت داره؟ یعنی این روایت عامه، آیه خاصه. در این صورت ما این دلیل عام رو میذاریم کنار، این دلیل عام رو میذاریم کنار، به عمومیتش عمل نمی کنیم، بلکه این دلیل عام تخصیص میخوره، هم به واسطه اون خبر مقابلش و هم به واسطه خصوص کتاب. پس دیگه عمومیت این دلیل خاص مورد پذیرش نیست، چون با خصوص کتاب تعارض داره. الثانی ان یوافق احد الخبرین المتعارضین خصوص الکتاب والآخر یخالفه به ان یکون عاما. صورت دوم اینه که یکی از دو خبر متعارض موافق باشد با خصوص کتاب، یعنی آیه کتاب هم خاصه، و دیگری یعنی خبر متعارض دیگر مخالفت دارد با خصوص کتاب. مخالفتش به چه نحو است؟ اون خاص آیه کتاب، این عامه. فیخصص الخبر العام، این خبر عام تخصیص می‌خورد، این خبر عامی که مخالفه تخصیص میخوره، با دو چیز هم تخصیص میخوره، یکی به واسطه اون خاص کتاب، یکی هم به واسطه اون خبر خاصی که در مقابلش هست. فیخصص الخبر، خبر العام روش می‌نویسید المخالف، اون خبر عامی که مخالفه تخصیص میخوره، یکی با کتاب یکی با خبر خاص. علام سبق فی الجمع العرفی، که تخصیص خوردن خودش یک نحوه جمع عرفی بود، قبلا گذشت توضیحش، قبلا گذشت. خب دوستان، اگر بین این دو صورت دقت کرده باشید، یه تفاوتی بین این دو صورت هست. در صورت اول ما می اومدیم خبر مخالف رو کلن می زشتیم کنار، در صورت دوم یعنی طرح می کردیم خبر مخالف رو، در صورت دوم خبر مخالف رو طرح نکردیم، خبر مخالف رو جمع کردیم. عرض کردیم خبر مخالف رو که یک عامه نمی زاریمش کنار، تخصیصش می زنیم هم با کتاب هم با اون خبره طرف دیگر تعارض. چه فرقی بین اینها هست که در اولی ما خبر مخالف رو طرح کردیم گذاشتیم کنار کلن، در دومی نذاشتیم کنار، یه مقدار دامنه شمولش رو چیدیم؟ مصنف می‌فرماید فرقشون اینی که در مورد دوم اگر ما بیایم به اون خبر مخالف عمل کنیم، موجب رفعیت از مدلول خبر موافق نیست، یعنی مشکلی برای خبر موافق ایجاد نمیشه. به هر حال ما اگر بیایم اون خبر مخالف رو نذاریم کنار، فقط تخصیصش بزنیم، خبر موافق مشکلی براش پیش نمیاد، ما به خبر موافق عمل کردیم، در نتیجه به اون دستور امام صادق که فرمود ما وافق کتاب الله فخذوه، ما بهش عمل کردیم، خبر موافق عمل کردیم، خبر مخالف رو هم در اون مقدار مخالفتش دامنش رو چیدیم و گذاشتیم کنار. اما در صورت اول اگر ما می اومدیم به خبر مخالف عمل می کردیم که خبر خاص بود، ما در اون صورت باید ما اون خبر موافق با کتاب رو باید تخصیص می زدیم، یعنی تماما به خبر موافق عمل نمی کردیم، در حالی که اون روایت معتبره عبدالرحمن حضرت در اون روایت فرمود شما باید به خبر موافق عمل کنید، مطلقاً باید بهش عمل کنید، یعنی حق نداره یک مقداری از خبر موافق رو هم شما کنار بذارید، به تمامه باید به خبر موافق عمل کنید. پس در صورت اول اگر ما خبر مخالف اون خبر موافق کتاب رو تخصیص می‌زدیم، به خبر موافق کتاب تماماً عمل نمی‌کردیم، یه مقداری عمل میکرده چون فرضیم تخصیصش میزدیم. لذا ما گفتیم چون بناست ما به خبر موافق تماما عمل کنیم، لذا کلن این خبر مخالف رو میذاریم کنار، خبر مخالفی که خاص بود. اما در صورت دوم اگر ما خبر مخالف رو یه مقداری بهش عمل کنیم، تخصیصش بزنیم با کتاب و با اون خبر موافق با کتاب، به هر حال ما به خبر موافق تماما عمل کردیم. ببینیم والفرق بینهما، فرق بین این صورت، این قسم اول و قسم دوم، واضح و روشن فرق. فإن العمل بالخبر المخالف للكتاب في الثاني لا يجب رفع اليد عن مدلول الخبر الموافق له اصلا. عمل به خبر مخالف با کتاب در قسم دوم موجب رفعیت و عمل نکردن به مدلول خبر موافق کتاب نیست اصلا، موافق لهو یعنی موافق کتاب، بخلاف قسم اول. فإن العمل بالخبر المخالف لهو یوجب ان نرفع الید عن مدلول الخبر الموافق ای عن عمومیته الموافقت لعمومیت الکتاب و ذالک به تخصیصی، به خلاف قسم اول، زیرا عمل به خبر مخالف با کتاب موجب رفعیت از مدلول خبر موافق میشه، البته نه از همه مدلولش، رفعیت نمی کردیم از همه مدلولش، بلکه از عمومیت خبر موافق، که با عمومیت کتاب موافقت داشت. چجوری رفعیت میکردیم؟ و ذالک ذالک برمیگرده به رفعیت. این رفعیت به تخصیصهی بود، یعنی تخصیص میزدیم خبر موافق رو، ضمیر تخصیصهی برمیگرده به خبر موافق. و خب حالا این دو صورت، این دوتا فرق دارن. میفرماید دستور حضرت چی بود؟ دستور حضرت این بود که شما باید به خبر موافق عمل کنید مطلقاً، یعنی حتی حق ندارید تخصیصش هم بزنید، باید کلن بهش عمل کنید. و قد دلت روایت عبدالرحمن علی وجوب الاخذ بالموافق للکتاب مطلقا، دلالت میکرد، در حالی که دلالت میکرد روایت عبدالرحمن بر وجوب عمل به خبر موافق کتاب مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی کلن شما باید به خبر موافق عمل کنید، حق تخصیص هم ندارید، باید به تمام مدلولش باید عمل کن. خب این هم از این. دوستان ما عرض کردیم مخالفت گاهی به نحو تباین کلیه، گاهی به نحو عموم خصوص مطلقه. حالا قسم سوم تباین به نحو عموم خصوص منوجه رو میخوایم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی ما آیه ای از قرآن داریم، آیه ای در قرآن کریم داریم، اون حدیثی که مخالفت داره با آیه قرآن اون به نحو عموم و خصوص منوج هست. یعنی فرض بفرمایید اگر به عنوان مثال فرضی بخواید بنویسید، آیه قرآن میگه اکرم العلماء. حالا دوتا خبر ما، خبر شماره یک میگه اکرم الفساق، خبر شماره دو میگه لا تکرم الفساق. خب این دوتا خبر رو اگر با هم نگاه کنید اینا با هم تعارض دارن. یکیشون میگه اکرام فساق واجبه، یکی میگه اکرام فساق حرام است. خب ما با این دوتا خبر متعارض چیکار کنیم؟ کدومش رو بپذیریم؟ میخوایم ببینیم کدوم یکی از اینها با عموم با قرآن موافقت داره. دوستان اکرم الفساق موافق عموم کتابه، لا تکرم الفساق مخالف عموم کتاب. چرا؟ رابطه اکرم الفساق با اکرم العلماء که عام کتابی باشه، رابطهشون عموم خصوص منوجهه. یعنی در ماده اشتراک در مورد عالم فاسق آیه قرآن میگه اکرامش واجبه، اکرم الفساق هم میگه اکرامش واجبه. اما لا تکرم الفساق چی؟ در ماده اجتماع با آیه مخالفت داره. آیه میگه اکرام علما واجبه چه فاسق باشن چه نباشن، این روایت میگه اکرام فاسق حرام است چه عالم باشد چه نباشد. پس در عالم فاسق با هم تعارض داره. پس دو تا روایت داریم، دو تاش با هم تعارض دارن. در مورد به اصطلاح عالم فاسق اینها با عموم کتابی کشون موافقه، یکی مخالفه. ما با اون خبری که موافق با عموم کتاب است عمل میکنیم، یعنی به اکرم الفساق عمل میکنیم، لا تکرم الفساق رو میذاریم کنار. نتیجهش این میشه که از این دوتا خبر اکرم الفساق رو ما ترجیح میدیم به خاطر موافقت با کتاب. ببینیم و ثالث صورت سوم المخالفت على نحو العموم والخصوص من وجهن، مخالفت به نحو عموم خصوص من وجه باشد، یعنی مخالفت خبر با آیه قرآن. و هینه ازن در این هنگام فیورد جحفی مادت الاجتماع الخبر الذي یوافق الكتاب بالعموم او الخصوص، در این هنگام ترجیح داده می شود در ماده اجتماع اون خبری که موافق با کتاب در عمومش یا در خصوصش. خب این هم سه صورت در باب موافقت یا مخالفت با کتاب. بریم سراغ تطبیقات. خب دوستان یه بحثی هست در کتاب‌های فقهی، اگر مردی زنش رو طلاق داد، خب طلاق با شرایط خودش واقع میشه. اما اگر مردی اومد به زنش گفت نگاه کن خانم، میخوای بمونی بمون، میخوایم بری برو، زن رو مخیر کرد، اگر مرد زن رو مخیر کرد بین ماندن یا رفتن، و زن رفتن رو انتخاب کرد بدون اینکه مرد صیغه طلاق رو بخونه، فقط مخیرش کرد، گفت میخوای بمونی بمون، میخوایم بری برو. زنم گفت میرم. آیا با با تأخیر مرد از یه طرف و انتخاب زن رفتن را، آیا طلاق اتفاق میفته؟ اینا دیگه به هم نامحرم میشن، اینا دیگه زن و شوهر نیستن، صیغه طلاقی هم خونده نشده، فقط مرد مخیر کرد، زنم طلاق رو انتخاب کرد، زن هم جدایی رو انتخاب کرد، آیا طلاق اتفاق میفته یا نمیفته؟ در این زمینه دوستان ما دو دسته روایت داریم. تعدادی از روایات دلالت میکنه بر اینکه طلاق اتفاق افتاده، با انتخاب زن طلاق اتفاق افتاده. دسته ای از روایات هم میگه نه، طلاق اتفاق نیفتاده، حتما باید صیغه طلاق جاری بشه تا اینها به هم دیگه نامحرم بشن. خب بعضی ها گفتند اخباری که دلالت بر وقوع طلاق دارن مقدمن، در نتیجه طلاق واقع میشود. میگیم چرا مقدمن، چه ترجیحی دارن؟ میگن ترجیح به صفات راوی داره، چون در بین دسته ای از روایات که دلالت بر وقوع طلاق دارن خبر صحیح وجود داره، اما اون دسته ای از روایات که دلالت بر عدم وقوع طلاق دارن خبر صحیح توش نیست، ته تهش خبرشون موثقه و خبر صحیح به لحاظ صفات راوی ترجیح داره بر خبر موثق. البته عرض کردیم مصنف این ترجیح رو قبول نداره. خب ببینیم، الاول قد یقال به تقدیم الاخبار دالت علی وقوع طلاق اذا خیر الزوج و زوجته بین الطلاق و البقا، گاهی گفته می شود به مقدم کردن، یا بعضی ها قائلن به مقدم کردن اخباری که دلالت می کنند بر وقوع طلاق هنگامی که مرد مخیر کند زنش را بین طلاق و بقا، شماره بزنید در گوشه کتاب بنویسید وقتار از زوجت و الفراق، زن هم فراق رو انتخاب کنه. گفتن اینها مقدم میشوند علی الاخبار دالت علی عدمی، بر اخباری که دلالت میکنند بر عدم وقوع طلاق. چرا؟ و ذالک روشنوسی تقدیم، این تقدیم چرا اتفاق میفته؟ به ترجیح به صفات راوی، این تقدیم به واسطه ترجیح به صفات راوی. چرا؟ لأنه یوجد فی الاخبار المجوزه الخبر الصحیح، چون در اخبار مجوزه خبر صحیح وجود داره، به خلاف الاخبار المانعه حیث کان معتبرها من الموثقه فحسب، به خلاف اخبار مانعه چون معتبرشون دیگه نهایتاً خبر موثقه و خبر صحیح بر خبر موثق ترجیح داد. خب تطبیق شماره دو دوستان، در باب اینکه آب چاه اگر نجاستی توش بیفته آیا به صرف ملاقات با نجاست منفعل میشه، آب چاه متنجس میشه یا نمیشه؟ یه دسته از روایات میگه آب چاه به صرف ملاقات با نجاست نجس میشود، طایفه دیگر از روایات میگه آب چاه به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه تا وقتی که رنگ بو یا مزهش تغییر نکرده باشه. خب اینجا چی کار میکنیم؟ بعضی ها فرمودن طایفه دوم ترجیح داره، یعنی اون دسته از روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه آب چاه به صرف ملاقات نجس نمیشود ای ترجیح داره. میگیم چه ترجیحی دارد؟ میگن اینها موافق با قرآنن و خبر موافق با قرآن ترجیح دارد با خبری که بر خبری که مخالف با ظاهر قرآنه. خب میگیم با کدوم آیه قرآن موافقت داره، با کجای قرآن موافقت داره؟ میگن با اون آیاتی که میفرماید آبی که از آسمان نازل میکنیم طهور است، پاک است. مستحضرید آب چاه هم از همون آب آسمان تأمین میشه. آبی که از آسمان میاد، آیه قرآن میفرماید آبی که از آسمان میاد و انزل نامن از سماع ما ان طهورا، آب این پاکیزه است. خب پس آب چاه هم پاکیزه است. پس قرآن داره میگه اصل در آب چاه پاکیزه بودن. خب این سری روایت هم داره میگه آقا اصل در آب چاه پاکیزه بودن با صرف ملاقات نجس نمیشه. پس این دسته از روایت درباره آب چاهی که ملاقات کرده با نجاست ولی رنگ بوی یا مزه‌اش تغییر نکرده موافق با آیات قرآن. پس ما به این طایفه از روایات فتوا میدیم و نتیجه این میشه که آب چاه به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشود. از ثانی قد اختلفت الاخبار فی حکم ماء البئر، اخبار مختلفن درباره حکم آب چاه. فقد دلت طائفه منها على انفعاله بمجرد الملاقات بالنجاسه، طایفه ای از اخبار دلالت میکنن بر منفعل شدن یعنی تنجس آب چاه به صرف ملاقات با نجاست. روی مجرد بنویسید ولو رنگ بو یا مزه تغییر نکند، مجرد منظورشی. و دلت طائفتون اخرى على اعتصامهی بعدها، و دلالت میکند طایفه دیگری از اخبار بر اسمت یعنی منفعل نشدن آب چاه بعدها یعنی بعد از ملاقات با نجاست. و قد یقال به ترجیح طائفت ثانیه على الاولى، گاهی گفته میشه که طایفه دوم بر طایفه اول ترجیح داره لموافقت حال ظاهر الکتاب العزیز، چون با ظاهر قرآن کریم موافقت داره. با کجای قرآن؟ یعنی قوله سبحانه و تعالی و انزلنا من السماء ماء طهورا، با این آیه یا با آیه دیگه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، از این آیات استفاده میشه که آب چاه پاکه. خب این آبی که از آسمان میاد عرض کردیم به زمین میبارد، داخل در زمین میره، آبهای زیر زمین رو تشکیل میده. پس این آیه در مورد آب چاه هم میتواند باشد. خب اینم از تطبیق دوم. پس تطبیق اول پیرامون ترجیح به صفات راوی بود، تطبیق دوم در پیرامون ترجیح به موافقت با کتاب بود. خب تطبیق سوم رو ببینیم دوستان، در این که آیا اهل کتاب مثل یهود و نصارا نجسند یا پاکند، روایات مختلفه. بعضی از روایات میگه اهل کتاب نجسند، بعضی ها میگن اهل کتاب پاکند. بعضی ها معتقدند که روایاتی که داله بر نجاست اهل کتاب ترجیح داره. چرا؟ چون موافقه با قرآنه. میگه با کجای قرآن موافقه؟ میگه با این آیه انما المشرکون نجس، مشرکین نجس هستن. خب اهل کتاب هم مشرکن، پس اون دسته از روایتی که به اهل کتاب نجسن با این آیه هماهنگن. پس ما به همین فتوا میدیم اخبار دلالت، اخبار داله بر طهارت اهل کتاب رو طرح میکنیم، میذاریم کنار، بهش فتوا نمیدیم. از ثالث اختلافت الاخبار فی نجاست اهل کتاب، روایات مختلفن درباره نجاست اهل کتاب. و قد یقال به ترجیح ما دل علی النجاسه، یه عده معتقدن روایات داله بر نجاست ترجیح داره. چرا؟ لموافقت حال قوله تعالی انما المشرکون نجس، زیرا موافق است با این قول خداوند متعال که فرمود همانا مشرکی نجس است. البته بناء علی دلالته علیها. دوستان خود این آیه آیه دلالت بر این ترجیح طبق یک فرضه، اون فرضم اینه که ما دلالت این آیه رو بر نجاست مشرکین بپذیریم. خود این آیه که آیه دلالت بر نجاست مشرکین می کند یا نمی کند محل بحثه. اگر ما دلالتش رو بر نجاست مشرکین تمام بدانیم، اون موقع می تونه مرجح باشد برای اون طایفه از روایتی که دلالت بر نجاست اهل کتاب میکنه. پس این خودش یه بحث مبنایی، ما به لطف خدا این رو در حاشیه بر الاساس اینها رو توضیح دادیم دلالت آیه رو. بنا ان علی دلالته، یعنی دلالت این قوله تعالی علیها بر نجاست مشرکین، ضمیر علیها میخوره به نجاست مشرکین. خب دوستان به لطف خدا ما تا حالا چهار مورد از مرجحات رو خوندیم، ترجیح به احدثیت، ترجیح به شهرت، ترجیح به صفات راوی و ترجیح به موافقت با کتاب که مصنف تا کنون فقط ترجیح به موافقت با کتاب رو پذیرفته، اون ستای دیگر رو نپذیرفت. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.